ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، گردآوری و بازنویسی مریم عرفانیان، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان حارس فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت. تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 62، فرازهایی از زندگی شهید جهانگیر نارنجی، گردآوری و تنظیم مریم عرفانیان. شهید جهانگیر نارنجی کاهو، نام پدر رمضان علی، محل شهادت دهلاویه سوسنگرد، تاریخ تولد 2 اردیبهشت 1336، تاریخ شهادت 26 خرداد 1360، مزار روستای کاهو از توابع بخش نوخندان شهرستان درگز، آخرین سمت فرمانده گردان یگان تیپ 313 هور. باب اول، گذری بر زندگی. جهانگیر نارنجی فرزند رمضان علی سال 1336 در روستای کاهو از توابع بخش نوخندان شهرستان درگز دیده به جهان گشود. دوره ابتدایی را در روستای کاهو گذراند و سال 1351 وارد مدرسه راهنمایی در بخش نوخندان شد. این مقطع را در سال 1353 به اتمام رساند. بعد از آن برای ادامه تحصیل به مشهد آمد و دوران دبیرستان خود را در دبیرستان نصیرزاده گذراند. سال 1356 مبارزه علیه رژیم ضد اسلامی را شروع کرد. به همین علت بارها از طرف دبیرستان برای وی اخطاریه صادر شد. همان سال با تشکیل گروه‌های سری برای خلع سلاح افسران ارتش در لشکر 77 خراسان مشهد فعالیت داشت. به گونه این که هفته‌ها به منزل مراجعه نمی‌کرد و در بخش اعلامیه نقش کلیدی داشت. سال 1357 که اوج مبارزات بود، مسلحانه مبارزه می‌کرد و از اعضای تشکیل دهنده کمیته‌های انقلاب در مشهد بود. وی مبارز دلسوز و دلاور میادین به شمار می‌آمد. بارزترین خصوصیت اخلاقی او نفرت از ستمکاران و طاغوتیان بود. به گونه‌ای که در روستاهای اسفراین در مبارزات خیش این خصوصیت را به اثبات رسانید. پس از پیروزی انقلاب وارد کمیته انقلاب اسلامی شد و همزمان با تحصیل در کمیته های انقلاب مشهد خدمت می کرد. سال 1358 بعد از امتحانات پایان سال برای نبرد با کفار به افغانستان عزیمت نمود و چندین ماه در آنجا جنگید و مبارزه کرد و تا نزدیکی شهادت هم پیش رفت ولی به شهادت نرسید. وی در اواخر شهریور ماه به ایران مراجعه کرد و به جهاد سازندگی وارد شد. پاییز 58 بعد از گرفتن ویزا برای سوریه راهی فلسطین شد تا در کنار برادران فلسطینی علیه اشغالگران قدس بجنگد. یک ماه بعد به ایران آمد و در جهاد سازندگی درگز در سمت مسئول آن جهاد به خدمت مشغول شد. بهار 59 از جهاد درگز به بجنورد رفت و بعد از تشکیل هیئت 7 نفره بجنورد به نمایندگی جهاد سازندگی وارد هیئت گردید و از تیر ماه 59 در آنجا شروع به کار کرد تا وظیفه خیش را نسبت به انقلاب ادامه دهد. با شروع جنگ تحمیلی با احساس و تکلیف فعالیت های خیش را در جهاد رها کرده و به سوی جبهه های حق علیه باطل شتافت. وی در جنگ های نامنظم شهید چمران شرکت داشت و معمولا در رتبه فرماندهی نیروها بود. او به جبهه جنگ آبادان رفت و سپس از آنجا به جبهه سوسنگرد عزیمت نمود. وی در دهلاویه فرماندهی گردان هور را بر عهده داشت و این مأموریت را با پیروزی به پایان رساند. شهید نارنجی همواره تلاش میکرد خلق و خوی خود را با زندگانی معصومین وفق دهد، لذا با توصیه های نشأت گرفته از سیاق معصومین سعی داشت نه تنها در محیط خانه بلکه در خارج منزل با همه مهربان باشد. وی بسیار متواضع بود و نسبت به زیردستان علاقه خاصی داشت و همیشه در مقابل آنها با احترام مینشست. وی طرفدار حق و حقیقت بود و با ظالمان و ستمگران همواره در ستیز بود. به امام و روحانیت متعهد علاقه خاصی داشت. در مجالس مذهبی، سوگواری و مناسبت‌ها در ارتباط با انقلاب فعالانه شرکت می‌کرد. در گرفتاری‌ها و مشکلات جنگ به شهید نارنجی متوسل می‌شدند و از استعدادها و ابتکارات وی استفاده می‌کردند. او برای حل مشکلات و پیچیدگی‌های جنگ و رفع آن اقدام می‌نمود و کاملاً موفق بود. یاران و دوستان خود را به یاری رساندن محرومین و مستضعفین و مبارزه با مستکبرین تذکر می‌داد و آنان را همیشه به یاد خدا بودن و انجام عبادات و نمازهای پنجگانه در اول وقت سفارش می‌کرد. سرانجام در تاریخ 26 خرداد 1360 هنگام دیدبانی در محور عملیاتی دهلاویه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به ناحیه سر شهید شد. پیکر شهید جهانگیر نارنجی کاهو پس از حمل به زادگاهش در محل گلزار شهدای روستای کاهو دفن گردید. باب دوم. سال 1353 در پایین خیابان روی گاری دستی مشغول میوه فروشی بودم که دیدم یک پسر بچه 14-15 ساله خیلی شتابان میدود و چند نفر با لباس شخصی به دنبال او هستند. زمانی که پسر بچه نزدیک تر آمد دیدم جهانگیر نارنجی است. صدا زدم، آمد جلو، گفت ساواکی ها دنبالم هستن، اگه میتونی جایی رو بهم نشون بده تا مخفی بشم. بلافاصله دریچه کوچک زیر گاری دستی رو باز کردم و گفتم برو داخل این محفظه و مخفی شو. نفس نفس زنان گفت ولی تو رو اذیت میکنن. دستی به شانش زدم و گفتم نگران نباش. او توی محفظه کوچکی که ترازو و وسایل کوچک رو آنجا میگذاشتم پنهان شد. سر و کله ساواکی ها و مأمورین نظامی گشت پیدا شد. نسی که من آمدند و سوال کردند شما پسر بچه‌ای که در حال فرار باشد ندیدی؟ گفتم من کسی رو ندیدم. یکی از مأمورین گشت که مرا میشناخت با من مشغول صحبت از میوه شد و گفت دنبال یه پسر بچه بودیم ولی همینجا اونو گم کردیم. من چیزی نگفتم ولی میترسیدم گاری و اطرافش رو بگردد، اما خوشبختانه اینطور نشد و بالاخره مأمورین رفتند. حدود یک ساعت بعد با گاری دستی به خیابان دیگری رفتم. سپس در دریچه رو باز کردم و به جهانگیر گفتم برو خودت رو جای مخفی کن و او از من جدا شد. چند سال بعد و حول پیروزی انقلاب اسلامی طبق معمول مشغول میوه فروشی بودم. تعدادی از نیروهای حزب‌اللهی که چندین نفر رو دستگیر کرده بودند نزدیک شدند. وقتی به من رسیدن مرا هم با آنها داخل کوچه‌ای بردند و جلوی مسجد نگه داشتند تا به بازداشتگاه برسانند. ناگهان یک نفر مسلح جلو آمد، دستی به شانه‌ام زد و گفت: آقای قمبری، تو اینجا چه کار میکنی؟ دیدم آقای نارنجی است. او مرا توسط یک نفر که خودش میشناخت با پیکان شخصی به خانه‌ام فرستاد. بدین ترتیب یک بار من جان جهانگیر را نجات دادم و یک بار هم او جان مرا نجات داد. باب سوم، ما امام را می‌خواهیم. روایتی از مهری نارنجی، خواهر شهید. زمان طاغوت توی مدارس کیک، شیر و از این قبیل خوراکی‌ها بین دانش آموزان توزیع می‌شد. یک روز در حالی که توی کلاس کیک و شیر گرفته بودم، از مدرسه به خانه برگشتم. جهانگیر خیلی از این قضیه ناراحت شد. به من که از او کوچکتر بودم گفت: اینها را نگیرید، می‌خواهند با این چیزها شما را سرگرم کنند. برادرم با بغض ادامه داد: ما کیک و خوراکی نمی‌خواهیم، ما امام را می‌خواهیم، همان کسی که راه را نشانمان بدهد و بدانیم چطور زندگی کنیم. باب چهارم، مبارزه با طاغوت. روایتی از شجاع، دوست شهید. من و جهانگیر 4 سال در دبیرستان با هم بودیم. توی یک خانه زندگی می کردیم و درس می خواندیم. از سال سوم و چهارم دبیرستان شبها به خانه نمی آمد. نگرانش بودم. مدتی به همین منوال گذشت. یک روز بالاخره حرف دلم را به زبان آوردم و پرسیدم: شما کجا هستی؟ او گفت: با من کار نداشته باش، نمیتونم به تو چیزی بگم. این رفتارش برایم عجیب بود. بالاخره پس از 1 سال یک شب ساعت 12 به خانه آمد. آن شب خیلی اصرار کردم که باید بدانم شما کجا هستی و مشکوک شدم. ایشان که ظاهراً چاره ای نداشت با کمی تأمل گفت: حرفی را که از من میشنوی فقط و فقط توی همین خانه بماند. من قسم یاد کردم و او گفت: من و چند نفر دیگه شبها می رویم به خانه افسران ارتش و ضمن خلع سلاح آنها اطلاعات کسب می کنیم. آن وقت کلت کمری را که به کمرش بسته بود نشانم داد. با دیدن کلت کمریش تا 1 هفته شوکه شده بودم. راستش واقعا می ترسیدم، چون سال 56 چنین مسائلی واهمه داشت. باب پنجم، شجاعت. روایتی از دوست شهید. بیشتر مبارزاتش محرمانه و سری بود. با گروه مبارزاتی که داشت به پاکسازی افراد و عاملان جنایت که فرمان تیراندازی و کشتار را می دادند می پرداخت. یک روز ارتش به خیابانها ریخته بود و نیروهای رزمی از چهارراه شهدا به سمت راه آهن در حرکت بودند. نیروهای رژیم مردم را به خاک و خون کشیدند. در همین هنگام که مردم وحشت کرده بودند، آقای نارنجی از طبقه دوم هتل آذربایجان خودش را روی ماشین جیپ تیمسار ارتش که فرمانده نیروها بود انداخت. بعد شخصی را که تیراندازی می کرد به درک واصل نمود. مردم با دیدن این صحنه هجوم آوردند، تمام نیروها را خلع سلاح نمودند و تعدادی نیز فرار کردند. باب ششم، وقت آرامش. روایتی از مهری نارنجی، خواهر شهید. اولین نفری که در خانواده به مبارزه با رژیم شاهنشاهی برخاست جهانگیر بود. اقوام که از کارهای او متعجب شده بودند می گفتند اینقدر حرف ضد طاغوت نزن، آخرش این ساواک تو را از بین می بره. اما جهانگیر در جوابشان می گفت خدا مواظبم است. من وقتی ساکت و آروم میشم که امام به کشور بیاد و رهبر ملت بشه. به راستی هم مبارزات برادرم وقتی نتیجه داد که امام خمینی به ایران برگشت و باعث آرامش همه شد. باب هفتم، رسیدگی به فقرا. روایت دیگر از مهری نارنجی، خواهر شهید. چند خانواده نیازمند را تحت پوشش داشت، از نظر مالی با آنها کمک می کرد و حتی خرج تحصیل تعدادی بچه بی سرپرست را می داد. اما نه پدر و مادرم و نه هیچ کدام از فامیل از این ماجرا خبری نداشتند. هشتم، حق محرومین. روایتی از عباس مختاری، همکار شهید، از جهادگران اسفراین. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به محرومین و مستضعفین رسیدگی می کرد و مبارزه شدیدی برای احقاق محرومین و ضعفا انجام می داد. سال 1359 در اسفراین نزدیک 4000 هکتار از زمین‌های مهدی خان خاتمی از خانهای منطقه به جهاد سازندگی واگذار شد. اما بچه‌های خان مرتباً برای بچه‌های جهاد سازندگی مزاحمت ایجاد می‌کردند. برای همین جهانگیر گفت باید بلایی سر بچه‌های خان بیاوریم که دیگر مزاحم نشوند. او یک جیپ چادری داشت، درهای جیپ را برداشت و یکی از بچه های خان را برای بردن به اسفراین سوار کرد. آقای نارنجی او را در یکی از مناطق برده و 7-8 دور زده بود، به طوری که گرد و خاک سر و صورت بچه های خان را پر کرده بود. سپس او را به خانهش در اسفراین برده بود و به او گفته بود دیگر اینجا نیا و مزاحم نشو، این زمین ها مال مردم است، نه مال خان. باب نهم، خانه‌ای برای روستاییان. روایتی از عباس مختاری، همکار شهید، از جهادگران اسفراین. یک بار همراه جهانگیر به منطقه محمدآباد مانه در بجنورد رفته بودیم. آقای نارنجی با خانی به نام امامی درگیر شد و به او گفت باید به روستاییان زمین بدهی تا آنها بتوانند برای خودشان خانه بسازند. خان گفت چطوری؟ گفت از همینجا متر کن و تا هر جا که اینها گفتند برو و همینجا رو سنگچین کن و زمینها رو با دست خودت به آنها واگذار کن. مردم هم از ما استقبال کردند و خان با دست خودش زمین رو تا آنجایی که روستاییان گفتند سنگچین کرد. باب دهم، بیتاب فرزند. روایتی از مهری نارنجی، خواهر شهید. مادرم علاقه زیادی به جهانگیر داشت، علاقه بیش از حد و اندازه. اوایل انقلاب که برادرم فعالیت‌های انقلابی بسیاری داشت، ضد انقلاب خیلی دنبال او بود. برای همین مادر دائم بیتاب و نگرانش می‌شد. می‌ترسید که مبادا اتفاقی برایش بیفتد. یک روز دوتا از خاله هایم خبر آوردند که جهانگیر بر می گردد. مادر برای اینکه کسی متوجه برگشتن او نشود به خاله هایم گفت بهش بگید شب برگرده. اتفاقا آن شب بارانی سیلاسا می بارید، از آن باران هایی که زمین و آسمان را به هم دوخته بود. مادر دلواپس جهانگیر شد. مدام توی خانه راه میرفت و میگفت نکنه برادرت اومده باشه و سیلونو ببره. بهتره برم به کمکش برسم. با این حرف چادر بر سر انداخت و زیر باران از خانه بیرون زد. تمام سطح زمین روستا با آب حاصل از باران گل شده بود. مادر چند مرتبه از دم در خانه طالب جاده با پای پیاده به دنبال جهانگیر رفت و برگشت. اما خبری از برادرم نبود. مادر عجیب بیتاب او شده بود تا اینکه برادرم بالاخره ساعت 4 صبح به خانه آمد و همه من را از نگرانی درآورد. باب 11 تبرک. روایتی از زندایی شهید. علاقه زیادی به امام خمینی داشت. در تهران محافظ ایشان بود. یک روز با شوق و ذوق شیشه کوچکی آورد و به دستم داد. گفت زندایی، رفتیم امام را از فرودگاه آوردیم. کنار آقای ایستاده بودم که آنجا را گلاب پاشی کردند. این شیشه را برای تبرک از همان گلاب برایتان آوردم. باب 12 اینطور آدم ها. روایتی از زندایی شهید. وقتی بنی صدر رئیس جمهور شد، جهانگیر با حالت انزجار از او یاد می کرد. می گفت اینطور آدم ها به درد مملکت ما نمی خورند. بعد با تأمل ادامه می داد انشالله یه انسان خوب جایگزین رئیس جمهور فعلی بشه. باب 13 فقط خدا. روایتی از زندایی شهید. موقع مرخصی از خاطرات جبهه صحبت می کرد. یک بار می گفت برای منفجر کردن انبار مهمات عراقی ها مسیری چند کیلومتری رو سیلخیز توی تاریکی شب پیش رفته است تا به مکان مورد نظرش برسد. آن وقت اول اشهدش را خوانده و سپس از سیمهای خاردار عبور کرده تا به انبار اسلحه عراقی ها نفوذ پیدا کند. زمانی که انبار اسلحه را منفجر کرده بود، در هیاهو و سر و صدای عراقی ها فرصتی پیش آمده بود تا از مهلکه فرار کند. در همین مرخصی از خاطراتش فهمیدیم او مین هم خونسا می کند. همه ی کارهایش را شجاعانه انجام می داد و توی فامین زبانزد کوچک و بزرگ بود. تقوای جهانگیر باعث شده بود تا اینقدر نترس باشد. بارها و بارها شنیدم که می گفت از هیچ کس به جز خدا نمی ترسم. بعد با اشاره به آسمان ادامه می داد فقط یه نفر اون بالاست که همیشه راهی درست رو به هم نشون می ده و پشت منه. موقع جبهه رفتن هر وقت خانواده دلواپس ایشان می شدند می گفت نگران نباشید، کسی همیشه همراه هم است که از همه شما بیشتر مواظب منه، فقط خدا. باب 14 به روایت از پرونده فرهنگی موجود در جهاد سازندگی. اولش با تخصص آرپیجی زن، تیربارچی، توپهای 106 و دیدبانی وارد جنگ شد. اما بعد به خاطر اینکه از مبارزان فعال جبهه ها بود به سمت فرماندهی گردان هور منصوب شد. این فرمانده به خاطر ذکاوت و هوشمندی که داشت موفقیت های زیادی در نابودی بعثیون به دست آورد. باب 15 انتقام، روایتی از زندایی شهید. دفعه آخری که به مرخصی آمده بود با او از دامادیش صحبت کردم. گفتم پدر و مادر پیرتان آرزوی دامادیت را دارند، شما بچه اول هستی، چرا ازدواج نمی کنی؟ جهانگیر بعد از کمی مکث گفت وقتی عراقیه به آبادان میان و دخترهای دبیرستانی ما رو میبرند، یعنی اینقدر بی غیرت باشم که هیچ عکس العملی نشون ندم. من باید برم جبهه تا انتقام جوونا و نوامیس رو بگیرم. باب 16 دلبسته. روایتی از مهری نارنجی، خواهر شهید. یک شب با مادر رفتیم مخابرات روستا تا به جبهه تلفن کنیم. مادر می‌خواست از جهانگیر خبر بگیرد، اما هر شب به مسئول تلفن خانه گفت که به جبهه تلفن کند، او معطل می‌کرد. مادرم با بغض رو به او گفت به پات میفتم تا فقط یه دفعه شماره رو بگیری و من یه بار صدای بچم رو بشنوم. مسئول تلفن خانه در جوابش گفت مادر من، اون جبهه است، یه جا نیست که بخوام تلفن کنم و باش حرف بزنی. آخه من کجای منطقه رو برات بگیرم؟ کدوم فرمانده رو بگیرم تا پسرت بتونه باهات صحبت کنه؟ مادرم برای چندمین مرتبه با گریه و التماس حرفش رو تکرار کرد که به پات میفتم تا فقط یه دفعه شماره رو بگیری. شما میدونی به کجا زنگ بزنی؟ مگه میشه ندونی؟ او انقدر گریه کرد که اشک هر کسی که آنجا نشسته بود درآمد. مردم دور مادرم جمع شدند و هر کسی چیزی میگفت. شنیدم یک نفر گفت یعنی مادر و پسر اینقدر به هم وابسته. اشک در چشمایم و بغض در گلو جمع شد. انگار آن شب همه اهالی روستای کاهو فهمیده بودند که تمام دلبستگی مادرم اوست. اصلا دنیای مادرم جهانگیر بود. باب 17 در سوگ شهید. دوستان و همسنگرانش همچون برادر وی بودند. آنها مثل اعضای خانواده خود برای جهانگیر احترامی خاص قائل بودند. افتخارشان این بود که جهانگیر نارنجی دوست، فرمانده و یا همسنگرشان است. در اکثر مسائل با وی هم فکر بودند و در شادی‌ها و مشکلات شریک. هر مشکلی که پیش می آمد با کمک او حل می شد، تا آنجایی که نیروهای وی طاقت جدایی از جهانگیر را نداشتند. اگر روزی در گردان و در جمع نیروها حضور نداشت، همه ناراحت بودند. شده بود تکیه‌گاه نیروهای گردان هور. بعد از شهادتش همه به سر و صورت می زدند و در سوگ شهید اشک می ریختند. مسئولین با از دست دادن چنین نیروی پرتلاشی غمگین شدند و انگار گردان را از دست داده بودند. به روایت پرونده فرهنگی موجود در جهاد سازندگی. باب 18 داغ فراق. روایتی از زندایی شهید. وقتی پیکر شهید نارنجی رو برای خاک سپاری به زادگاهش آوردند، مادرش خیلی بیقراری میکرد. برای همین موقع خاک سپاری نگذاشتیم حلیمه خانم پیکر فرزندش رو ببیند. این مسئله باعث شد تا او مدتها شهادت پسرش رو باور نکند. وقتی میگفتیم شهید جهانگیر، بلافاصله حرفمان رو نتمام میگذاشت که این حرفا چیه میزنین؟ بچه من شهید نشده، جهانگیر زنده است، بر می گرده. حلیمه خانم تا مدتها روبروی در خانه می نشست و منتظر آمدن جهانگیر چشم به در می دوخت. خانه پدری شهید نزدیک میدانی پر رفت آمد قرار داشت. حلیمه خانم با صدای هر ماشینی که می شنید مثل اسپند روی آتش از جا بر می خواست. در رو باز می کرد و می گفت ببینم جهانگیر اومده یا نه؟ ببینم پسرم هست. هر از گاهی با خودم فکر میکنم کاش برای چند ثانیه پیکر شهید را به مادرش نشان میدادیم، تا در فراقش اینقدر بیتابی نمیکرد. این داغ فراق عجیب بر حلیم خانم سخت گذشت. باب 19 تسکین دل، روایتی از مهری نارنجی خواهر شهید. مادر باور نداشت جهانگیر شهید شده است. مدام چشم انتظار آمدنش ثانیه شماری میکرد. وقتی اسرا آزاد شدند قاب عکس برادرم رو توی بغل گرفت و سراغ آنها رفت تا از جهانگیر پرسجو کند. یک بار از آزاده‌ای سوال کرد: شما خبری از پسر من ندارید؟ جواب آزاده منفی بود، اما گفت: یه شب وقتی توی جبهه به رادیو گوش می کردم شنیدم یکی از همرزمای شهید دکتر شمران و شهید جهانگیر نارنجی صحبت می کند. اون می گفت یه شب ما 3 نفر توی عملیات راه رو گم کردیم، هیچ آذوقه و آب آشامیدنی همراه نداشتیم، مجبور شدیم علف ها رو از زمین بیرون بکشیم و ریشه ی آنها رو بخوریم تا کمی دهانمان خیس و آتشمان کم شود. توی تاریکی شب از دکتر شمران و جهانگیر نارنجی جدا شدم و آنها را گم کردم. و بعد از شجاعت و دلیری برادرم گفت: هر بار که مادر به سراغ آزاده ها می رفت خاطرات بیشتری از زمان آنها می شنید. شاید شنیدن این خاطرات آرامشی برای تسکین دل داغ دارش بود. باب 20 ارباب ها، قسمتی از مصاحبه شهید در مورد ارباب های روستا. این سخنان خود نمایانگر روحیه پرتحرک و انسانی شهید نارنجی است که همیشه قلبش برای روستاییان مستضعف رنج کشیده از دست ارباب می تپد. وی از خاطرات خود از ظلم و ستم زمینداران با روستاییان محروم چنین می گوید: علت این مسئله از بدو انقلاب مشخص است. انقلاب اسلامی با این فئودال ها، با این کسانی که ظلم کردند چگونه برخورد می کند؟ و اینها هم حسابشان را کرده بودند. اما متاسفانه با شروع جنگ و مسائل دیگری که پیش می آمد، اینها می توانستند توسط ایادیشان در ادارات سوء استفاده هایی بکنند که حتی به مراحلی رسیده که اینها به خودشان جرأت بدهند که یک نفر از اعضای شورای اسلامی و نماینده هیئت 7 نفره در روستا را به دار بکشند. این مسائل کلن ناشی از این است که یک عده از ایادی آنها که در مصاحبه معاون فرمانداری است که ما ایشان را نمی خواهیم، ایشان به ما ظلم می کند. اما این جریانی است که در شمال خراسان بوده، الان در 5 یا 6 روستاست که این مسئله پیش آمده و در روستاهای دیگر هم پیش می آید. جریان از این قرار بود که ما یک روز بلند شدیم رفتیم بخش، که این آقایون فئودال ها آنجا آقای قدیمی، آقایون قره‌طلوعا، حتی زنهایشان را به گروگان گرفته بودند و مردها را از بخش بیرون آورده بودند. ما با معاون فرماندار و معاون دادستانی رفتیم آنجا، توانستیم فقط مسئله را همانجا طوری حل بکنیم که درگیری نشود و دادستانی این مسئله را دنبال می کند تا ببیند عامل اصلی اینها را دستگیر و مجازات می کند. ولی متاسفانه افرادی که آنجا بودند، با آنکه زنهای مردم را بدون هیچ دلیلی به گروگان گرفته بودند، هیچ اقدامی تا اکنون که هست صورت نگرفته. من با جرأت عرض می کنم که از ناحیه ایادی آنهاست که این مسائل را راکت می گذارند. حتی این روستاییان رفتند از دادستانی، از وزارت کشور نامه آوردند که رسیدگی بشود. نامه اینها اصلا معلوم نیست کجا هست، اصلا رسیدگی نشده. این مایه تأسف است که برای ما که در زمانی هستیم که انقلاب اسلامی من دارد شکل می گیرد، همانطوری که خدا و قرآن گفته باید مستضعفین به حاکمیت برسند، ولی متاسفانه دارند از آن مسائلی که الان این ایادی توسط همین خانم ها سوء استفاده می کنند و مستضعفین را و افرادی که سینه هایشان را جلوی گلوله های دشمن سپر کردند و دارند دفاع می کنند از انقلاب اسلامی و میهن، اینها را دارند سرکوب می کنند. با توجه به مسائلی که هست در شهر و هر جای دیگر، باید نیروی ما و بازوی انقلاب همین توده ها باشند که متاسفانه مسئولین بزرگ هیچ حمایتی نکردند. امیدوارم که از این به بعد یک مقداری اینها به فکر باشند، ولااقل اگر به فکر مردم نیستند به فکر انقلاب باشند. و سلام. باب 21، باب آخر، فرازی از وصیت‌نامه شهید. اسلامی باشید، امام انقلاب را تنها نگذارید و وحدت کلمه داشته باشید، چون اگر وحدت داشته باشید شرق و غرب هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند. ما باید برای امام که فرمانده کل ماست هدیه نو ببریم و اکنون ای امام، ای روح خدا، از خدا مسئلت داریم که به ما شایستگی بخشد تا بتوانیم در راه رضای او گام نهیم که سرمنزل آن شهادت است. پاورقی، منبع کتاب جهاد سازندگی خراسان در دفاع مقدس. و در پایان سروده‌ای در بزرگداشت شهادت سردار رشید اسلام، جهانگیر نارنجی. ای برادر، زود بودی رخت بربستی از این دنیای فانی، چون تو بودی یار مظلومان و انیس و مونس هر روستایی. حق مظلومان گرفتی، ریشه مستکبران از بن بسفتی. با ندایت ای برادر لرزه بر اندام مستکبر نهادی، چون زهیبت راهی دشت بلاخیزان خوزستان شدی. همه روستاییان از خرد و پیر و جوان جملگی گفتند وای بر ما شد که نارنجی کجایی؟ ای مدافع یار محرومان کجایی؟ حق ما را از تجاوزگر فئودال بگیری. آه نارنجی کجایی؟ نارنجی کجایی؟ حال ثابت شد برادر، حق کجا بود و کجایی؟ با شهادت، با شهامت، استقامت، حق مشخص شد برادر. بهر ذات حق شما جان فدا کردی به اسلام، تو نمودی و نمودند آبیاری این نهال خشک اسلام. خواستار حق تو بودی، چون که برساندی به اثبات بیعتت را با امامت، با جهاد و با شهادت. می نمودی دردها را احساس و با این آرزو جنگ بنمودی به فلسطین و به افغان و به صحراهای ایران. خاطرات تلخ و شیرینت نبودت با فئودالها، زنده و جاوید ماند ثبت در تاریخ و دفترها. دشمنانت ای منادی ضعیفان، چون مسلمانت نخوانند، مرگ بر این بی همتی ها که این زال و صفت ها منادی اربابند. عده‌ای از ظالمانند در لباس گرگ و میشان، بر تو بشتابند که نارنجی، چرا روستاییان کردی رها؟ و السلام علیکم و رحمت الله. شهید جهانگیر نارنجی کاهو.